بکنیم. موسای ما که خوب است، نعمت هام که خوب است، دنیا آقا مقدمه آخرت، کسی حق نداره فروش دنیا بده. دنیا ساعت و محلت و مزرعه است. کسی که زحمت نکشیده گله مزرعه نکند، گله آب نکند، گله خاک نکند. چشمه هاشون جوشید آقا، ما چشمه های خود را میبینیم، چشمه ها جوشیده است. اما ما بناست چه کار کنیم؟ ما بناست چقدر بهره ببریم؟ ما چقدر شکر داریم؟ یعنی توجه داریم که داریم دریافت میکنیم نعمت را؟ این شکر حاله دن برادران، به زبان اظهار میکنیم شکر الله، اما شکر توجه هست. شکر هم لسانه، هم حال، هم فعل. یعنی وقتی که فهمیدیم خدا لطف کرده باید نشون بدیم، با نماز، با روزه، با جهاد. اما به هر ترتیبی حال که ماها توجه داشته باشیم که وامدار خداییم، وامدار شهداییم برادران. ما وامدار شهداییم که الان اینجا هوا خوبه و امنه و توپی و تفنگی نمیاد و کسانی رفتن جان خود را دادن که ما بتونیم خوب باشیم. خدایا ما رو آق شهدا ممیران، خدایا ما رو آق علما امام شهدا ممیران، تو را به قرآن ما رو ببخش و بیامر. در اوج این که میخوام ذکر مصیبتی کنم، اما حقیقتا از همه و از حضرت سید شهدا عذرخواهی میکنم و فقط یک سلام که آقای معول منبرش میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. سلامم که به حسین میدیم و اول یاد میکنیم ابا عبدالله، ای پدر بنده خدا. همه شرطش عبادت خدا ها آقا، تو حساب هستی همش میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. تو تشهدت میگی عبده و رسول، اول گفت گوش کد بعد انتخابش کدی به پیغمبر، عبد بود که رسولم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. یک کلمه عرض کنم آقا، وقتی آقا باقر حکیم میخواستن برن عراق، میدانید حضرت سید شهدا وقتی میخواستن به طرف کربلا برن، تو خواب حضرت جد بزرگوارشون رسول خدا رو دیدن. آقا فرمودن اخرج الى العراق، برو. مقام معظم رهبری وقتی آقا باقر حکیم برن برای خداحافظی، در گوششون میگن اخرج الى العراق، برو دیگه. تا ته مطلب معلوم بود. ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا خواسته تو شهید ببیند. آقا قدر بدانیم، به خدا قدر بدانیم. موسای ما بد نیست، ماها معرفت میکنم. خدایا ماها را آق شهدا امام شهدا ممیران، ماها را آق ولایت ممیران، ماها را با حسین آشتی بده در این دهه. صلوات خرد کن.
تزرزن بر مکان و را مکان هر شمرین افتاد از سر تزیم و سر تسلیم عشق روی خود با تنه سد شاید هیش کروی خاک با تنه ازد شد. محمد و آل پاک محمد بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام علیکم.
صلى الله على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و اهل بیته و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین. شب دوم ماه محرم الحرام هست. ماه محرم چه ماهیه؟ در روایتی نگاه کردم از آقا امام رضا علیه السلام به پسر شبیب، یبن شبیب، آی پسر شبیب، همینجور تکرار میکنه حضرت و دو سه جملهش انتخاب کردم که بگم براتون. روایت از آقا امام رضا علیه السلام هست. آی پسر شبیب، ماه محرم ماهیه که جاهلیت ظلم و جنگ را در آن حرام میدانست، اما این امت چطور و چه کردن بر ذریه پیغمبرش؟ خیلی حرف بزرگیه. یعنی کار انسان به جایی برسد که از جاهلیت و بت پرستی معذرت میخوام پستر بشه. اونا از ماه محرم میترسیدن، میگفتن چون ماه محرمه شمشیر نکشید، شمشیرها غلاف باشه، جنگ حرامه تو این ماه محرم. جاهلیت. اما این امت تو ماه محرم چه کرده؟ جمله من در مجالس دیگه هم گفتم، اینجا هم بگم، و اون این که یه مسئله مهمی اینجا وجود داره که این شریعت، شریعت آخره و این امت، امت آخر، لا نبی بعد دیگه، پیغمبری بنا نیست بیاد، قرآنی بنا نیست نازل بشه. یعنی چه پیغمبری بنا نیست بیاد؟ یعنی دیگه امام حسینی بر امت نصیبش نمیشه، چون این دین، دین آخره، این قرآن، قرآن آسمانی آخر هست، دیگه امام معصومی بعد از این نخواهد آمد. اگر ما امت آخر نبودیم، گفتیم شاید احتمال هست جبران بشه، مثلا اون نسل، نسل بنی امیه شهید کردن آقای امام حسین علیه السلام را، انشالله نسلهای بعدی در آیین جدید، مثلا در پرستش جدید، حرمت امامشون را نگه خواهند داشت. تا یک کلام ضایعه کربلا و از دست دادن حضرت سید الشهدا علیه السلام جبران ناپذیره، احتمالش هم نیست، 90% ابدا. یک فاجعه بود که آسمانها براش گریه کرده، فرشتگان آسمان چنان کرده. این نکته اول. و اما نکته دوم، فرمودن آی پسر شبیب، ابن شبیب، آقای امام رضا علیه السلام، اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی، برای حسین ابن علی گریه کن، چرا که او مانند گوسفند ذبح نمودن و همراه با 18 نفر از اهل بیتش که شبیهشون روی زمین نبود شهید کردن. این کنت باکیان فبک للحسین علیه السلام. اگر میخواهی گریه کنی برای چیزی، برای آقای امام حسین گریه کن. حالا چرا چنین تشبیه شده که حضرت مثل گوسفند ذبح نمودن؟ شاید یه دلیلش این باشه که هیچ که نگفت چرا، هیچ که نگفت چرا. دیدید یه قصابی همسایه‌ای تو خونه‌ای تو کوچه‌ای پس کوچه‌ای گوسفندی را ذبح میکنه، هیچ که نمیگه چرا، میگن گوسفنده برای ذبح شدنه. شاید منظور این باشه که هیچ که نگفت چرا. اینجور تاریکی همه جا را گرفته بود، قلبها وارونه شده بود، مغزها جور دیگری نگاه میکرد، جور دیگری فکر میکرد. تبلیغات سو اینقدر در دلهای ضعیف اثر گذاشته بود. اگر ایمان ضعیف باشه با مختصر وزش بادی و طوفانی از بین میره، تسلیم میشه. داستان پر عبرت کوفه را هممون شنیدیم، خوندیم، بارها برامون گفتن. بر اساس ضعف ایمان بود، ایمان سست، که هر کسی می اومد دست خیش قوم خودش را، مادر می اومد دست فرزندش را می گرفت و از اطراف حضرت مسلم سلام الله علیه می برد. خواهر می اومد برادرش را می برد، مادر فرزندش را، تا اینکه حضرت هنگامی که نماز گذاردند دیگه کسی نمانده بود. این حالا ضعف ایمانه. ابن زیاد یک نعرهی کشید تو کوفه، ایها الناس، هر که حمایت کنه خونش هدره، جانش در خطره. همه دست کشیدن. خیلی خوب، این حسین و اینم شما، ما رفتیم، خدا حافظ. شاید مردم دو گروه بودن، عده‌ای نمی‌دانستند ولی عده‌ای هم می‌دانستند و می‌شناختند. یه آیه شریفه ما داریم در قرآن کریم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، می‌شناختند حضرت ختمی مرتبت را، رسالت را، کما یعرفون ابناءهم. این دیگه ترجمه‌اش خیلی ساده، پیغمبر را می شناختن مثلی که پسران خودشون را می شناختن. ولی باز هم می گفتن ساحره، کذاب، نعوذ بالله، مجنونه، گزاف میگه، جزاف میگه، کذب میگه، کذابه. نمیشه گفت کسانی که شمشیر بر علیه حضرت در کربلا کشیدن نمی دانستن. این حرف درست نی؟ می دانستن، می شناختن. ولذا حضرت در احتجاج خودشون فرمودن در یکی از کلمات شریفشون، آیا من پسر فاطمه دختر پیغمبر خدا نیستم؟ آیا کسی از شما را کشتم؟ به چه سبب خون مرا حلال می دانی؟ مگر نشنیدید که حضرت رسالت فرمود حسن و حسین سیدا شباب اهل جنه، آقایان جوانان اهل بهشتن؟ هیچ که نگفت نه ما نشنیدیم، اونجا ننوشته تو کتاب. هیچ که نگفت تو فرزند فاطمه زهرا نیستی، ای ما خیال میکنیم کسی دیگریه، یه سید خوبیه مثلا، یا آدمیه که دعوا شده، درگیری شده، حالا ما علیهش می جنگیم، می خواهیم زمینش بزنیم. ننوشتن در کتاب چنین. اون موقعی که آقا فرمود مگر من فرزند دختر رسول الله نیستم، کسی چیزی نگفت. بنابراین عده‌ای می شناختن که امام امام است، به همین خاطر شمشیر علیهش روا داشتن. این هم جمله دوم. و اما جمله سوم از همین روایت با برکت، ید نشبی برای اندوه ما اندوهناک و برای شادی ما شاد باش، و بر تو باد به ولایت و محبت ما که اگر کسی سنگی را دوست بدارد، خداوند در روز قیامت با اون سنگ محشورش میکنه. این فرمایش تو همین روایت با برکت آقای امام رضا علیه السلام، اگر کسی سنگی را دوست بدارد در روز قیامت با همون سنگ خداوند محشورش میکنه. ای پسر شبیه، بر تو باد به ولایت و محبت ما. و اما این جمله شریف حضرت سامن الحجج علیه السلام، برای اندوه ما غم ما اندوهناک باش، این تفسیر بنده است، از زبان بنده است. یعنی هر چیزی که باعث غم امام معصوم میشه ما دست بکش، نه اینکه برای ماه محرم سیاه بپوش، خوبه عزاداری کن، اما نماز صبح هم باعث اندوه آقای امام حسین نمیشه اگه کسی از دستش بره، خدای ناکرد. بنابراین این خط را انتخاب کنیم، برای اندوه ما اندوهناک باش. اگه کسی خلاف عفت انجام بده، خدای ناکرده، این باعث اندوه سید شهدا نیست، راضیه، خوشحال میشه. شما کربلا میری خوشحالی، میدانی که آقای امام حسین از این کارت خوشحاله، خودت هم داری کیف میکنی، حج مشرف میشی انشاءالله، میدانی که خدا راضیه، امام حسین راضی از این زیارتت و انشاءالله مقبوله، درگاهش قرار بده. و اما اگر معصیتی گناهی خدای ناکرده انجام بشه موجب اندوه و غم معصومین سلام الله علیهم اجمعین میشه. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. آی شیعان ما، با کارهایتون با وجودتون زینت ما باشی، مایه خاری ما نباشی. اگر مشرف میشید زیارت مکه مشهد، هر کجای کره خاکی هستید، کاری انجام بدین که بگن باری کلا این شیعه جعفریه، ببین چقدر زرنگه، چقدر مرتبه، چقدر هوشیاره. اما اگه نه، ما تو فرودگاه دو تا شیعه جعفری به خاطری که مثلا یکی چایی به اون نرسیده، حالا تو کاروان حج یا سوریه یا مشهد یا هیئت، این دو تا برادر شیعه جعفری دوازده امامی حسینی تو فرودگاه یا نمیدونم جای دیگه به هم بپرن، نعوذ بالله فوش هم بدن. حالا اگه تو فرودگاه عربستان باشه چی؟ جلو چشم دشمنا باشه چی؟ اینا دارن سر یک لیوان چای یا سر یک میوه که مثلا به او رسیده به او نرسه. کونو لنا زینا، زینت ما باشه که بگن احسن، بارک الله به این شیعه، به این دوازده امامی، به این جعفری. ولا تکونو. خب بیایم مسئله عزاداری سید شهدا علیه السلام. این مسئله گفتم باز هم لازمه که و وظیفه است، وظیفه خود میدونم که بگم. قبلا از آجای امامی، سید حسن امامی، عذر میخوام که وقت شریفشون رو میگیرم و اون چه فرمودند من لایقش نیستم. انشالله بشیم، میخوایم که چنین باشیم. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلواتی مرحمت کنیم. ما که مسلمانیم و شریعت را التماس دعا پذیرفتیم، همه افعالمون باید شرعی باشه و اجازه شرعی داشته باشه. یکی از کارهای ما عزاداری سید الشهدا علیه السلام. آیا برای عزاداری چارچوبی حکمی هست؟ متاسفانه بعضی از ما چنین میگیم، میگیم هر کاری که باعث بشه که عشق از مردم بگیره خوبه، حالا کتل باشه، نمیدونم قمه زدن باشه، تن برهنه کردن باشه، به زمین کشیدن باشه، هیئت دیوانگان باشه مثلا، آیا این میزان همینه؟ خود سید شهدا علیه السلام راضیه هر کاری که باعث میشه تو حسینیه عشق از مردم گرفته بشه درست؟ بعضی ما اینطور میگیم، والون که نه، اینطور نیست. عزاداری هم حکم داره، مسئله داره. چطور میگن شما وضو از بالا به پایین دست ها بشویید، مس چنین بکشید که صحیح باشه؟ عزاداری هم چنین باید انجام بدیم که صحیح باشه، بعد طبق حکم خداوند باشه، کذب نباشه، قمه زدن نباشه. از این قمه خیلی دشمن ها استفاده کردن، میگن ببینید اینا شیعه هستن، اینا تیر بر فرق سرشون میزنن، مثلا رگه های سر رو میبرن و خونریزی از بدن خودشون. این شیعه، این عزادار امام حسین. جوان های دنیا، شما میخواید ایرو بشید، میخواید شیعه بشید، این کارا بکنید؟ خب این جوان وقتی این فیلم رو ببینه که مثلا شما غرق به خون هستی، اصلا وحشت میکنه و شما میخواید اینطور بشید، میخواید اینا کار شیعه هست. یا خراش بر بدن وارد کردن، همه کاری ما مجاز نیستیم به اسم آقای امام حسین علیه السلام انجام بدیم. اختلاط زن و مرد، قاطی شدن زن و مرد، این که موجب اندوه سید شهدا علیه السلامه. خود حضرت ارباب مولا راضی نیست. دروغ گفتن، دروغ خوندن، چه روزش، چه مداحش، چه واعظش، انسان دستش باز نیست که هرچی بخواد بخونه. هر کاری که از حد خودش در بره، به جای اینکه فایده داشته باشه ضرر داره. از حد خودش در بره. ولذا عزاداری سید الشهدا علیه السلام سفارش آقای امام رضا علیه السلام هست، خوبه، ولی با دستورات خودش، با مقررات خودش. انشاءالله در این دهه عاشورا و دهه های بعد باز حرف دیگری که اینجا هست اینه که فقط عزاداری آقا اختصاص و خصوص دهه عاشورا نیست، دهه دوم هم هست، دهه سوم هست، تا آخر ماه صفر. بعضی از شهرستان ها این دههای پشت سر هم را عزاداری میکنن، ولی در شهر ما بیشتر همین دهه اوله، ولی نه اختصاص نداره تا عاشورا. تازه روز عاشورا روز اول مصیبته که حضرت ضعیف و غریب به شهادت میرسه. تازه روز عاشورا اول ماتم شیعه هست. این هم مسئله دیگر. ولذا ملاک و معیار اینه که هر کاری که موجب آزار و اندوه و اذیت امام معصوم سلام الله علیه بشه باید پرهیز کنیم، اجتناب کنیم. خداوند انشاءالله به همه ماها توفیق عنایت بفرماید. صلواتی مرحمت کنیم. و اما چه چیز سبب شد که قیام عاشورا به وجود اومد؟ کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشتند، از جمله مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه هست. ایشون کتاب‌هایی در رابطه با عاشورا داره، یکیش همین و یکی بحثش همین که عوامل قیام عاشورا چه چیزه. حالا من از روشنترش بگم تا مراتب بعدیش. یکی بیعت نکردن آقا و مولا با یزید ملعون لعنت الله علیه. خودش تا اندازه مؤثر بود که خون آقا ریخته بشه. حضرت فرمودن چطور شیر من تو دومنی که بزرگ شدم و پشت من اجازه نمیده که با مثل توی یزید بیعت کنم. من از مادرم فاطمه شیر خوردم، تو دومن امیر المؤمنین علی علیه السلام بزرگ شدم و ذریه رسول الله هستم، چطور با تو بیعت کنم؟ اصلا جور در نمیاد. یزید صوفیانی از آل ابو صوفیان و این طرف حسین محمدی مگر میشه اینا دستاشون به هم برسه بیعت کنن؟ خیلی حاکم مدینه میفرستاد در خونه آقای امام حسین تو مدینه، شب روز مکرر تکرار که آقا بیاید امضا کنید، بیعت کنید با حاکم اصلی یعنی یزید ابن معاویه. حضرت فرمودن ابدا، همچون چیزی شدنی نیست. پس اولین عامل و اما دومین عامل حمایت مردم. مردم اول کار خیلی حمایت کردن، چندین هزار نامه از کوفه به دست آقا رسید که آقا تشریف بیارید، ما ایستاده ایم، کمک میکنیم، حمایت میکنیم. حمایت مردم. کوفه در اوائل قبل از این جریان یک پادگانی بوده، یک شهر نظامی بوده. شجاع‌ترین مرد مال کوفه بوده. یک شهر نظامی به نام کوفه. بعد در کربلا اینجور حالت زش به خود گرفت، ولی قبل از سال 61 بگو اینجور بگم، کوفه با عظمتش دار الخلافه امیر المؤمنین علیه السلام بوده. یعنی 40 سال پیشش قبل از سال شهادت آقا امام حسین، 40 سال جلوترش تو همین شهر کوفه آقا امیر المؤمنین حاکم و حکم فرما بوده. چطور زود ظرف 40 سال اینجور برق برگشت؟ تو همون شهری که پدر بزرگوارشون سید مردم، مولای مردم، امام مردم بوده است، تو همون شهر اهل بیت آقا امام حسین را چنین و چنان اسیر کنند و رسوا نشون مردم بدن. این خیلی فکر میخواد، خیلی نیاز به حفظ ایمان و دین داره که ما دینمون را، اعتقادمون را حفظ کنیم. مواظب باشیم، هر زمان هر روز ممکن است شیطان ایمان ما را بدوست و از دین و ایمان ما کم بشه، کاسته بشه. که چنین شد، حمایت مردم، خیلی مردم حمایت کردن، پشتیبانی کردن، اعلام کردن ما هستیم، ما میمانیم. این هم عامل دوم برای قیام حضرت. و اما عامل سوم، سبب و علت سوم قیام حضرت، امر به معروف و نهی از منکر. حالا مگر منکر چی بود در زمان آقا امام حسین علیه السلام که مردم گرفتارش بودن؟ چه کار زشتی مردم انجام می دادن؟ بدترین منکر یزید بود که اختیاردار مشتی مسلمونا شده بود. این اساسی ترین منکر و زشتیه که در زمان آقای امام حسین علیه السلام مردم، امت پیغمبر گرفتارش بودن. خود حضرت فرمود که من قیام کردم انا اسیر به سیرت جدی، سیره جدم را احیا کنم. انا آمر بالمعروف و انها عن المنکر، امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. این جرثومه زشتی را یزید از اختیاردار بودن بیاندازم. بنابراین این سه عامل در این که حضرت واداش که قیام کنه مؤثر بوده، و بیشتر مال امر به معروف و نهی از منکره. معنای قیام عاشورا مشخص میشه با این مطلبی که براتون گفتم. ارزش حادثه عاشورا مشخص میشه. اصلا زنده بودن اسلام و مسجد و دیانت با زنده نگه داشتن محرمه. یا اینطور باید بگیم که خیمه آقای امام حسین علیه السلام یه خیمه یه که همه مسلمان ها پناه میبرن بهش. اگه بخوان دینشون حفظ باشه، اگه بخوان دینشون حفظ بشه، گویا یک سدیه این محرم در برابر دشمنان. ولذا عربستان سعودی وهابی میگه نماز بخون، روزه بگیر، اما زیارت عاشورا مفاتید اگه بخوای اون بره مرز ببریم که ممنوع. مفاتی هم نه به خاطر همه مفاتی، بیشترش به خاطر که توی زیارت عاشوراه. یعنی اینقدر از زیارت عاشورا میترسن وهابی ها، میدانن که با زیارت عاشورا یک حکومت استبدادی 2500 ساله سرنگون شد. ولذا امام راحل رحمت الله علیه سفارش فرمودن محرم را زنده نگه دارید، که با زنده نگه داشتن محرم اسلام زنده میماند. یعنی یه دژیه که ما همه شیعیان پشت این دژ پناه میگیریم، خیمه آقا امام حسین علیه السلام. یعنی با کتاب شریف دعا و مفاتیح دشمنن به خاطر زیارت عاشورا. حالا اگر شبای آینده هم توفیقی حاصل شد انشاءالله، شاید در بحث زیارت عاشورا شرحش، معنیش، ترجمهش، سندش از امام باقر علیه السلام که این زیارت عاشورا را به علقمه یاد میده، آی علقمه چنین و چنان بخون، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. زیارت عاشورا را تا آخر با صد سلام و صد لعن، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم آخر زیارت میفرماد که آی علقمه اگه بتونی هر روز این زیارت عاشورا را بخونی خوبه، هر روز. ببینید فقط ماه محرم نیست، فقط دهه عاشورا نیست، سفارش امام باقر علیه السلام است. آی شیعیان من، هر چه شما کردید زیارت عاشورا را فراموش نکنید، هر روز، نه فقط محرم، نه فقط عاشورا. آخه بعضی مواقع دشمنا بیشتر از ما میشناسن که ما چی داریم، خودمون خبر نداریم. شاید بعضی از دشمنان حضرت سید الشهدا را بیشتر از ما دوستان بشناسن، چون میشناسن میترسن و هراس دارن. یک مکتبی است که عزت آفرینه، نماز بخوای تو عاشورا هست، تو کربلا هست، حیا بخوای تو کربلا هست. میخوندم در کتاب این جمله را، شاید شنیده باشید، که آخر زیارت ناحیه مقدسه هست، اینطور که نقل کرده بود که حضرت با بدن زخم دار از اسب سرنگون شد، اما عزاداران حسینی زیر چشم به خیمه هاش نگاه میکرد، زیر چشم به خیمه هاش نگاه میکرد. کدام مکتبی اینقدر تعصب و شجاعت و حیا داره؟ شما هم حسینی هستید اینطورید، اینطور هستید. شیعه یعنی همین، درس آقا امام حسین یعنی همین. باز یکی دیگر از اصحابش خود را سپر قرار داد برای که آقا نماز بخونه. چندین تیر، این کلمه سپر خوب دقت کنید، معناش اینه که من میدونم داره تیر میاد، دشمن هم آقا امام حسین را هدف گرفته، دیگه جنگ شوخی که نی، تیر هست، کمان هست، ولی آقا میخواست ظهر عاشورا نمازشون اقامه کنه، اونم با جماعت. میتونست تو خیمه فرادا بخونه، تک و تنها بخونه، اما نه، ارزش جماعت. یکی از یاران صدا زد به نام سعید رحمت الله علیه، سلام الله علیه، واقعا سعید بود با سعادت، صدا زد آقا من خودم را سپر قرار میدم برای نماز شما. سپر یعنی من میدونم تیر هدف شما هست، ولی خود را جلو تیرها میگیرم که به من بخوره و شما نمازت بخونی. در عاشورا نماز هست، در عاشورا وفا هست، در عاشورا ولایت و رهبری هست، همه خیرات برکات از آقا امام حسین علیه السلام، همه خیرات. انشاءالله ما از اربابمون، از اماممون، از مولامون انشاءالله در دنیا و آخره ما را جدا نفرماید. خدایا ما را زنده بدار به دوستی محمد و آل محمد و ما را بمیران با دوستی محمد و آل محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد.
خب آقا امام حسین فرزند مدینه است، آی عزاداران حسینی، چون دشمن اصرار داشت از آقا بیعت بگیره، این مسافر کربلا روز حرکت نکرد، نیمه شب تو شهر مدینه اومد کنار قبرستان بقی برای اینکه با برادرش حسن وداع کنه. برادرم حسن، من حسین برادرتم، برای اینکه با مادرش فاطمه وداع کنه. یه وقتم صدا زد یا جده یا رسول الله، من حسین تو هم که از شهر مدینه بیرون میروم، لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم. خداوندا ما را ببخش، گناهان ما بریز، آبروی ما نریز، ارواح همه گذشتگان شهیدان بالاخص شهدای حاضر در مجلس که مجلس به یاد و نامشون برگزار شده، از شهیدان دهقانی ارواح همشون شاد بفرما. اونها را با علی اکبر آقا امام حسین محشور بفرما. ما را با شهدا محشور کن، والدین رحمت کن، عاقبت امور ما ختم به خیر به نبی و آله.
سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا عبد الله، سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا امیر المؤمنین ولی الله، سلام علیک یا باقر الدوله سیدت رسال العالمین رحمت الله و برکات، سلام علیک یا غریب الغربا، سلام علیک یا معین الضعفاء والفقرا، سلام علیک یا کردان یا بلحسن یا علی ابن موسی رضا رحمت الله و برکات، سلام علیک
ولطیقانی مغابا عبدالله الحسین در این مکان شریف از برای تمام شهدا، علما، امام شهدا، صلحا، سفارش کنندگان ادعا، علل خصوص اسیران خاک، قربتم الالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والذكر المغتوب، السلام عليك وعلى الأرض التي هلعت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا